عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم و میدونم عصر جمعه هست و احتمالاً خیلی ها ممکنه قصد سفر داشته باشن، بازگشت به منزل، یا خیلی هم خسته شده باشن. در هر حال مبحثم رو آی مشکی نبته فکر کنم اشتباه شد، مبحث عادت‌ها بود که من چهارشنبه قولش رو داده بودم و اون مبحث رو شروع کردیم و الان قراره که به قسمت مرسی میکشیم بالاتر یک مقدار میکروفون رو، بله، به قسمت تکنیکال تر قضیه بپردازیم. و من اون هفته خدمتون گفتم که چهارشنبه خدمتون گفتم که یک علم قشنگی پشت اصلاح عادت‌ها شکل گرفته، یعنی نظریه عادت‌ها جالبه، خودش اصلا میشه گفت یه PhDه، یعنی Human Behavior Change، چجوری میشه رفتار انسان‌ها رو عوض کرد. اولا چرا بعضی ها رفتارشون رو عوض نمی کنند؟ این خودش یه سوال اولیه است، یعنی یکی از معماهای در واقع مسئله معمای تغییره. چی میشه که انسان‌ها از عادت‌های بدشون رنج میبرند، هی هم قبول دارن عادت بده ولی عوضش نمیکنن، میبینی هی عقب میندازن هی داستان رو. این یه قسمت خیلی مهمه پزشکیه، یعنی تقریبا شاید همه شماها با بیمارانی مواجه باشید میگی باید آزمایش بدی، باید بری قندتو چک کنی، اونم میدونه آره آره چشم، دکتر گفته حتما باید برم اکو، حتما باید برم سونو، بعد میبینی یه سال هی داره این رو پشت و گوش میندازه و میبینی هیچ اتفاقی نمیافته. پس مسئله تغییر خودش هست، یک پدیده پیچیده تر هست، افورته، چون هر گونه تغییری نیازمند افورته. و جالبه که نوروساینس داره به یه چیز عجیب میرسه، مثل اینکه همونطور که کالوری هایی که بدن شما استفاده میکنه، همونطور که منابع پروتئینیش محدوده، افورت مغزم محدوده. یعنی شما نمیتونی افورت رو از هیچ خلق کنی، ممکنه شما بگین خب یه ذره سیخش میزنیم بره دنبال کار، ولی یه جا سیخ میزنی از یه جای دیگه افت میکنه. یعنی مجموعه افورتی که ما میتونیم تو زندگی به خرج بدیم یک رقم به نظر میاد ثابته. یعنی افورت رو هم چهارشنبه مختصرا گفتم، شما یه کار ساده داری که روتین انجام میدی، مثلا بعد از ظهر جمعه ممکنه دوغ بخورید، تلویزیون نگاه کنید، دراز بکشید، بخوابید. و قسمت دیگه‌اش اینه که روتین انجام نمیدید، هر جمعه‌تون نیست، اینی که تو گرما پاشید بشینید اینجا و برنامه رو گوش بدید و یادداشت بردارید و گوش بدید، نه اینی که مثلا همچین ریلکس نشسته باشید. یا با گوشی ور رفتن یه عمل افورتلسه، دقت کردین وقتی خسته این حوصله نداری میتونی ساعت‌های اینو بزنی میره اونور میاد اینور میره اونور، ولی یه نفر یه متن رو براتون بفرسته بگه این سه سفر رو ترجمه کن، نمیتونی، برای اینکه روتین کار شما نیست، اون افورت میخواد. و تغییر و تغییر عادت لازمش اینه که شما از هبیت یک رفتار اتوماتیک لذت بخش ساده بپری به یک رفتار غیر اتوماتیک و هدفمند، و این پیچیدگی پدیده رو نشون میده. حالا این رو هم پیشاپیش بهتون بگم، الان تو نوروساینس خیلی بحث هست که آیا افورت یک انسان قابل افزایشه یا نه، و خیلی ها میگن افورت مثل عضله قابل هیپرتروفیه، یعنی همونطور که شما عضلات رو خوب کار بندازی قوی میشه، هیپرتروفی میشه. شما میگی ببین من سابقا سه طبقه پله میرفتم اینجوری میشدم، الان که مثلا یه مدتی کراسفیت میرم، یه مدتی دارم آیروبیک کار میکنم، یه مقدار با دمبل کار میکنم، ده طبقه رو میرم بالا، ده طبقه که میرسم فقط اینجوری میشم. میگن افورت انسان هم قابل افزایشه. آیا همه انسان ها با افورت یکسان به دنیا میان؟ با ساینس میگه نه، خیلی ها اینجوری نیستند. حتی جالبه یه چیزایی که شما ممکنه بگین آخه چی به چی ربط داره، تو افورت انسان‌ها ربط داره. مثلا شما میدونید که ما یک چیزی داریم بهش میگن نورمال سینوس آریتمیا، و اون عبارت است وقتی شما دم رو انجام میدید تاکیکارد میشید، بازدم انجام میدید برادیکارد میشید. یه چیزیه که تو دوره فیزیوپاتو ریه و قلب به همه یاد میدن، و حتی این رو میتونید شما اندازه گیرید، قشنگ کاف فشار سنجو میبندی از طرف میخواهید دم انجام بده و میشموری میبینی تون میشه. این تحت تأثیر چیزی است به نام واگال توم، یعنی هرچی واگ قوی تر روی سیستم اتونوم سوار باشه نورمال سینوس آریتمیا در واقع درست میشه. و این اسمش غلطه، یعنی آریتمی که میگیم هیچ نوع پاتولوژی توش نیست، اصلا در واقع یک پدیده نرماله. ولی جالبه بچه هایی که به دنیا میان بعضی هاشون این در واقع سینوس آریتمی های بیشتری دارند، و وقتی اینا رو فالو میکنی تو 3 سالگی 5 سالگی میبینی بچه های منظم تری هن، خیشتن تر تری هن. ولی همش جنتیکی نیست، جالبه بخشی از اون دیولوپمنته. مثلا مادرایی که بچه رو خوب مینشونن یه جا و براش مثلا داستان میگن، بچه هی وول میخوره نمیخواد گوش بده، ولی یه جور اتنشن مادر اتنشن بچه رو کالیبره میکنه. مثل الان من چند تا کوچولو تو این سالن میبینم، اینا وول نمیخورن، یه جوری مشغولن، احتمالاً تا بخوان وول بخورن یا صدا بکنن یا چیز کنن، مادر یه جوری کالیبرشون میکنه، یه چند دقیقه بشین الان تموم میشه. و نشون داده شده که وقتی تو 3 تا 5 سالگی این ارتباط مادر با کودک خوبه و این رو کالیبرش میکنه، این در بزرگسالی افورت بیشتری میتونه به خرج بده. یعنی ببینین قشنگیای تئوری عادته. یا میریم جلوتر به دوره نوجوانی میرسیم، دیدن نوجوانهایی که با مشکل مواجه میشند، یعنی مثلا استرس بهشون وارد میشه، ببین معلممون گفته پس فردا امتحان میگیره و من اصلا موندم چیکار کنم، یا من نمیدونم من از پس کنکور بر میام یا نه، یعنی یک پرابلم در سر راه هست و نوجوان بر این پرابلم غلبه میکنه، افورتش هیپرتروفی میشه. و اون دو دسته‌ای که افورت انجام نمیدن و غلبه نمیکنند یا اصلا پرابلمی ندارند که بخوان بهش غلبه کنند، یعنی هیچ وقت براشون ابستیکلی پیدا نشده که مجبور بشن افورت بزنن، بعدن میبینن در زندگی بزرگسالی افورت کمتری دارند. پس افورت نه تنها هیپرتروفی میشه، از مادر به کودک منتقل میشه، بخشش ژنتیکیه و بخش دیگریش دیولوپمنتال به واسطه موفقیت‌های تجمعی است. یعنی انسان‌هایی که پشت سر هم تلاش می‌کنن و موفق میشن، بعداً یک افورت بالاتری رو نشون میدن. و افورت به نوعی هسته این تئوری عادت‌ها رو نشون میده. حالا من باز چیزهای دیگه رو خواهم گفت که چه شکلی افورت‌ها بیشتر میشن. مثلا یک چیز عجیب یافته دیگه هست که حالا من اینا رو به تدریج صحبت خواهم کرد. و جالبه بین افورت موتور، یعنی زور زدن فیزیکی، و افورت منتال یک کورلیشنی هست و شما میتونی در واقع اینا رو به هم منتقل کنی. و حتی جالبه که افورت ذخیرش محدوده، یعنی اگر شما روی این دو چرخه باشید و دگمه رو تا یه حدی ببرید بالاتر، میدونید رو دگمه پایین شما میتونید تلویزیون نگاه کنی، بعضیا هدفون میذارن آهنگ گوش میدن، بعضیا مطلب سخنرانی گوش میدن، میگن آره میشینیم اخبار رو گوش میدیم، ولی اگه درجهشو به یه حدی ببری بالا دیگه نمیتونی، برای اینکه اون سیستم کاگنیتیو شما فقط یک کانال رو میتونه پوشش بده و دیگه بقیه ی افورت ها میفته. یعنی شما رو اون بالاترین درجه این پا بزنید که بیا سوال کنه، ببین مثلا امروز بعد از اصلا به هم طرف من نمیتونم، حتی نمیتونید تلفن دیگه جواب بدید، این فقط مال نفستون نیست، برای اینکه کل کورتکس داره شلیک میکنه که اون قسمت پایین رو در واقع مهار بکنه. قسمت پایین این قسمت‌های هست، من چند تا اسلاید دیدم فکر کنم آقای دکتر دانشمند آقای دکتر فرهودیان راجع به این صحبت کردن، مواد، دراگ، الکل، خوراکی‌ها این پایین رو تحریک می‌کنن و وقتی این پایین خیلی هیپرتروفیه اون بالا زورش نمیرسه، ولی وقتی اون بالا داره به پایین تحمیل می‌کنه قدرتش محدوده و فقط تو چند جبهه محدود می‌تونه بجنگه، تو همه جبهه‌ها نمی‌تونه بجنگه. برای همین شما نمی‌تونی همه عادتاتو با هم عوض کنی، یا خیلی ساده بگی من یه روز صبح اراده کردم دیگه اضافه وزن نداشته باشم، درس بخونم، صبح زود بیدار شم، فعالیتامو انجام بدم، اضافه برنامه هم بکنم، پولم پس انداز کنم. نمیتونی، اینا یه جورایی اوتوماتیک خراب میشن. پس ما به این نتیجه میرسیم که انسانها، شما اعصاب خودتون رو بشمرید، دو دسته رفتار دارید و حالا بعضیا که یه ذره رو آمار رو اینا دارن که میخوان اندازش هم تو انسانها بگیرن، چند درصد رفتاراتون عادت گونه است؟ مثلا صبح پا میشید، استحمام میکنید، اصلاح میکنید، لباس نو میپوشید، میرید سر کار، رانندگی میکنید، اینا همش اتوماتیکه، یعنی یک روتین هر روزتون هست، خیلی به پاداش ربط نداره. مثلا اگر روز حقوق دادن باشه، روز نمیدونم کف زدن هزار براتون باشه، بازم شما معمولا همون کارهای روزانه‌تون رو انجام میدید و کیفیت پاداش هم روش اثر نداره. یعنی شما مثلا نمیگین امروز چون مثلا نمیدونم خوب تشویق نشدم خوب مسواک نمیزنم، یا مثلا همون پیرن چرکه رو میپوشم، نه، یک اتوماتیزمی هست که توش وجود داره و شما حس میکنی که خودش انجام میشه، یعنی نیاز به فکر نداره، حتی فکرتون مشغوله راحتتر انجام میشه. یکی از چیزهایی که در مورد رفتار اتوماتیک هست اینه، وقتی فکرتون مشغوله شما خیلی راحتتر این کارا رو انجام میدید. برای همین معمولا مردم میگن که دستشویی و حموم و مسواک زدن جاهای خیلی پروداکتیویه، آدم اونجا کلی ایده به ذهنش میاد، چون که اصلا این رفتار کاملا اتوماتیکه. یا رانندگی کردن تعجبه، با وجود اینکه یک عملی است که به ظاهر خیلی افورتفوله به خصوص تو تهران، با این حال شما توش میتونی کلی کار انجام بدید، یعنی نشون میده اتوماتیک صورت گرفته، در صورتی که اون یکی‌ها این ویژگی رو ندارند. خب مثال اون سوپرمارکت رو براتون زدم که در واقع نخریدن گاهی اوقات اقدامی افورتفوله، یعنی شما وقتی میری تو مغازه اون رنگا رو میبینی باید جلو خودتو بگیری که خرید نکنی، به خصوص جانک. و من این صحنه رو زیاد میبینم که افرادی هستن میبینی از اون آتشقالا چیپس پفک نمیدونم کاکائو اینا ریختن توش و مرتبم بیشتر میخرن، یعنی اون نشون میده اون افورتی که جلوش رو بگیرین محدوده. ولی ما میخواییم که حالا از این پژوهش‌ها بگذاریم، بحثمون رو اینجوری شروع کنیم. چه نکاتی رو ما در مورد تغییر رفتار میدونیم؟ من اینا رو به صورت 1, 2, 3, 4, 5 براتون گذاشتم. نکاتی است که میتونین روش فکر کنید و اگه تو کار اعتیادین به مریضاتون به کار ببرید. اگه تو کارهای کل پزشکی هستید، مثلا مریض فشار خونی بهش میگی نمک نخور. دیدین من آمار چهارشنبه نشونتون دادم. 10% کم کردن نمک، 30% کم کردن نمک، ببخشید 10% کم کردن الکل و 30% کم کردن دخانیات و به اضافه اینکه جلوی چاق شدن خودتو بگیری یه تحرک مختصر داشته باشی نشون داده شده و اندازه کل دستاوردهای پزشکی در دهه آینده از به عمر بشر خواهد افزود. یعنی شما این همه بازآموزی میاد، داروهای جدید آشنا میشید، پروسیجرهای جدید آشنا میشید، میتونی به مریضاتون کمک کنی، ولی همین چند تا کار رو بهشون بگید، همین که فقط چاقتر نشو از اینی که هستی کلی عمرش رو طولانی تر میکنید. این نکاتی است که وجود داره و میخوایم اینا رو یه ذره فهرستی من سری برم، ولی امیدوارم براتون یک آپتیک معقولی داشته باشه. اولین اصلی که تئوریسین‌های هبیت بهش رسیدن اینه: ایجاد تغییر و حفظ تغییر دوتا مقوله جداست. یعنی اول از همه متوجه شدن اینی که من عادت جدید بخوام بگیرم یه ذهنیت، یه اتفاق میفته، اینی که اون عادت جدید رو حفظ کنم یه اتفاق دیگه میفته. و مردم به صورت غریزی این دوتا رو یکی میبینند. مثلا میگن اراده کن دیگه سیگار نکشی، آقا بیا از امشب بگیم شام سبک میخوریم، خیلی سریع هم جمع میگیره. یعنی اگر اون تئوری تغییر اونجا باشه خیلی سریع شما سمپات پیدا میکنی، آقا از فردا سالاد بخوریم، قبوله دیگه هم مثلا فست فود سفارش ندیم، فوراً هم دستا میره بالا، ما هستیم، آقا ما هستیم، همین امروز اصلا بریز دور، اون پیزا هم پول دادی بریز دور، نمیخواد بخوریم، میریم سالاد میخوریم. این میشه ایجاد تغییر. انسان ها ایجاد تغییر براشون یه دینامیک داره. ولی چیز عجیبی که اتفاق میفته اینه که حفظ تغییر یه معمولیت دیگه داره. 5-6 روز، 10 روز، 15 روز میگذره، یه دفعه میبینی داستان عوض میشه. تمام اون کسایی که با شما هم جهت بودن یه دفعه ریزش میکنند. پس مشکل افراد در عادات مشکل آفرین حفظ تغییره. یعنی دینامیک ایجاد تغییر نیست. در صورت که عوام الناس خیلی اینو میگن، میگیم بابا ما به این گفتیم اراده کن، یه شبه اراده کن این موادتو بذار کنار، 2 هفته است تموم میشه. در صورت که نه، اون 2 هفته ایجاد تغییره. حفظ تغییر بسیار پیچیده تره و اون چیزی که بیشتر ماها رو دوچار اشکال میکنه حفظ تغییره. وقتی اون عادتهای بد رو فهرست کردن دیدن اکثریت انسانها به کرات ترک کردن، ساعت کوک کردن صبح زود بیدارشن، ساعت کوک کردن صبح زود بیدارشن بدوئن، با خودشون قرار گذاشتن هر روز نیم ساعت مثلا اضافه درس میخونیم، یه هفته است داریم شبا سالاد میخوریم. این ایجاد تغییره. ولی با کمال تعجب میبینن که یه چند هفتهی که میگذره برمیگردن به بیزنس از یوزوال، همه چی عین قبل میشه و اصلا هیچ نشانی از تغییر نمیمونه. و چیز عجیبی که هست، خود معتادام اینو فهمیدن. معتادا اینو 20 سال پیش نمیدونستن. من کلینیک اشرفی کار میکردم، همشون میومدن با این امید که آقای دکتر 3 روز شما به من قرص بدید من دیگه بقیهش رو رفتم. ولی کم کم هم اینقدر رفتن کمپ خوابیدن، اینقدر اومدن کلینیک ترک کردن، اینقدر خودشون ترک کردن، یابویی غیر یابویی، به یه نتیجه قشنگ رسیدن که NA میگه جدا شدن از مواد راحت است، جدا ماندن دشوار است. و این از نظر شناختی ماندن با ایجاد اصلا یه مسیر دیگه است. و اونایی که خوب میتونن ایجاد کنن لزوماً خوب ماندگارها نیستن و برعکس. یعنی کورلیشنی که بین تغییر ایجاد کنها با تغییر مانندگان وجود داره همبستگی بسیار ضعیفیه و حتی بعضیا میگن رندومه. یعنی بعضی انسان ها میتونن خیلی راحت عادتشون رو تغییر بدن و نمیتونن نگرش دارن، بعضیا اصلا جون کندنه براشون ولی تا تغییر دادن توش میمونن. پس کورلیشن خیلی ضعیفی بین اون وجود داره. و علاوه بر این که کورلیشن ضعیفه، جالبه انگیزه اولی بر دومی اثر زیادی نداره و برعکس. یعنی چی میشه شما میخوای کنار بذاری؟ رفتم یه روی حرفی زد خیلی بهم برخورد، اون روز خیت شدم جلو جمع، خواب مونده بودم رسیدم اونجا، بعد مثلا یه همون دیدم مثلا کفشم من بد پوشیدم، اصلا پیرنم تمام زده بود بیرون، بعد گفتم بابا من از این بعد دیگه این همش هی همش صبح صبح دیر بیدار هول هولکی میام، من دیگه از این بعد ساعت کوک میکنم زودتر بیدار شم. اون به ایجاد اثر میکنه ولی نگر نمیداره. و جالبه اون انگیزه‌ای که هست معمولا انگیزه اولی خیلی هیجانیه و به شدت از ایمپالس های محیط نشأت تأثیر میپذیره. و جالبه حتی اینو دقت کنید، گاهی اوقات مکانیزم این دوتا با هم منافات داره. یعنی اگر شما آدم تکانه‌ای هستی، آدم ایمپالسیوی هستی، هی ایجاد تغییر برات راحته، هی سریع تصمیم میگیری، خیلی تحت تأثیری مثلا جمع میشه میگه رژیم بگیر، من هستم، پولاتم میریزی دور، ممکنه حتی مثلا عصبانی شی بگی که آره ببین مثلا این وسایلی هم که خریدم این همه شکلات و وسایل میندازم دور، بیا مثلا معتادا کلی مشروب و مواد و عصبی میشن میریزن دور. این میشه ایجاد تغییر. و جالب ایمپالسیویتی گاهی اوقات به ایجاد تغییر راحت تر دامن میزنه تا آدمای رزرو محافظه کار، ولی همون ایمپالسیویتی که ایجاد تغییر میکنه نمیذاره تو تغییر بمونه، هی از این شاخه به اون شاخه میره. این سه تا تقریبا تو یه ماین، ولی خواهشم اینه شما اینها رو در واقع در ذهن داشته باشید که به عنوان نمادهای اولیه علم تغییر، چون حالا برین تو علم تغییر بسیار شیرینه و این اکسپرت هایی داره که آدم وقتی نوشته هاشون رو میخونه اسم راست میگه، من تمام زندگی داشتم به این فکر میکردم که مثلا آدم یه دفعه میره یه جایی دلش یه چیزی میخواد، دوست داره، مثلا میبینی یکی داره گیتار میزنه، ای خدا کاش منم بلد بودم، ایمپالسیو هم باشی زود میری میخری، پول 10 جلسه رو هم پیش میدی به معلم و فکر میکنی که تموم شد دیگه من گیتاریستم، و با کمال تعجب این اتفاق نمیفته. عین اینو مادرها برای بچه هاشون دارن که مکرر این جمله رو میشنویم، هی همش این تابستون گفت میخوام برم بسکتبال، اون تابستون گفت میخوام برم والیبال، اون تابستون شنا ثبت نام، هیچ هم نشد، یه 4 جلسه میره بعدش میگه هوا گرمه پام درد میکنه، معلمش خوب نیست، پام همش اینجوری. یعنی شما میبینید بیشتر زندگی ما failed attempts برای تغییر عادت هاست و این رقم تو اکثریت ما فیله و عجیبه. پس اون داستانی که میبینید اون 25 در 25 اقدام کرده بود به ظاهر چیز ساده ایه، ولی اگه راست میگی از مردم بخواه وضعشون رو کنترل کنن میبینی با کمال تعجب نمیشه. چهارم، یه چیزی داریم مفهوم اراده. این خیلی تو نوروساینس الان روش بحث شده که این اراده چیه، این افورتی که ما میگیم چیه. ولی یه چیز عجیب هست، اون هرچی هست اصطلاح اراده، اصطلاح اینی که تو باید اراده آهنین داشته باشی، خیلی کاربرد مطلوبی اینجا نداره. یعنی اون انسانهایی که هی به خودشون تایید میکنن من باید ارادم رو قوی کنم، من باید ارادم رو قوی کنم، مثل این که راه حل این معما از کانال اراده نمیگذرد. یعنی انسان ها مثل که نمیتونن به خودشون تلقین کنن ارادهشون رو قوی کنن. اراده خیلی پیچیده تر از اینا به دست میاد، اراده قابل تلقین نیست، دیولوپ میشه. مثل اینی که من باید قدمو بلند کنم، میگه چجوری باید قدمو بلند کنم، باید بلند کنم دیگه. و جالبه یه سری کالت هایی پیدا شدند، اون کالت هایی هن که میگن که خب اگه دلت بخواد و خیلی از ته دلت بخوای میشه، عملا به جایی نمیرسن. پس این که من خیلی 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 دلم میخواد به موفقیت شما منجر نمیشه، این یکی از معماهای تئوری تغییره. یعنی شما ممکنه یکی پیش رو، برای همینه من گاهی اوقات این حس رو میبینم که شما رو ممکنه فراستریت کنه، مثلا یارو اومده چه پیلهیه، 10 تا آشنا تراشیده که حتما من بیام درمونگاه شما، منو ویزیت کنید، من دیگه گفتم حتما میخوام ترک کنم، میاد پیش شما و با کمال تعجب 2 هفته بعد میبینی اصلا پیداش نیست و این همونی بود که این همه چی میکرد. جالبه این تو زندگی فردیتون هم اتفاق میفته، مثلا راجع به همین ازدواج نگاه کنی، ازدواج هم همینه، شما وقتی مجردید متأهل میشی میشه ایجاد تغییر، ولی اگه راست میگی متأهل بمون. الان خیلی ها متوجه شدن متأهل موندن سخت‌تر از متأهل شدنه، یعنی راحت میرن انتقاب میکنن ولی نمیتونن بمونن، میگن ریزش میکنه، هی دینامیکش به هم میخوره. و جالبه که اون آدمایی که مثلا دیدن اندازه گیری شده که بعد به ازدواج میگن خیلی 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 پارتنرمون رو میخوایم، پارتنرمون سمبل تمام کمالات، لزوما بیشتر تو ازدواج نمیمونن تا اونایی که اسم میکنن نمیدونیم ما آشنایی زیادی با ایشون نداریم، ما تا همینجوری حالا انتخابش کردیم، فکر کردیم اینو انتخاب کنیم برای اینکه مجرد نمونیم و اینا با کمون تعجب موندن. پس پس شماره 4 رو ما داریم. شماره 5، در جهت تغییر عادات حتما باید اهداف و مکانیزم تغییر کند. این شاید وارد یه ذره بحث تخصصی ترش میشیم. یعنی چی؟ اینو خوب دقت کنید. اگر شما میخواید یک عادتتون رو پایدار تغییر بدید، یعنی باید چه اتفاقی بیفته؟ اینجا دیگه وارد اون بحث های تخصصی نوروساینتیست ها میشیم. میگه اهداف و مکانیزم باید در فرایند تغییر کنه. یعنی کاری رو که شما در روز یا هفته اول میکنی نمیتونی همون کار رو زب در 52 کنی، در صورت که اکثر معتادا همون کار رو میکنن. میگه همون کاری که کردم 52 روز تکرارش میکنم، 52 هفته تکرارش میکنم. خب ببین، شما رفتی کلاس سنتور، درسته؟ چی کار کردی؟ صبح پا شدی، نمیدونم سنتور رو کوک کردی، یه ذره تمرین کردی. خب این یه هفته، 52 هفته همین کار رو تکرار کن. نه، نمیشه. یعنی تغییر عادت و حفظ اون از طریق مولتیپلیکیشن یا ضرب کردن رفتار هفته اول در هفته های بعد امکان پذیر نیست. من مثال براتون بزنم. شما یک نیو هابیت داری، با اراده و تلاش نیو هابیت رو ایجاد میکنی، چون افورتفوله. مثلا شما میگی که امشب شام نمیخورم. میتونید شما همتون امروز مثلا امتحان کنید و انگیزه شام نخوردنتون هم القاعات بنده است. اومدین سر کلاس، حرفای منو شنیدید، یه جور تحت تاثیر قرار گرفتید، گفتید که بریم ببینیم چی میشه. پس این میشه در واقع اراده و تلاش. منتها میگن که در جریان قضیه اتفاقای دیگه باید بیفته. مثلا شما باید فواید ثانویه تغییر ببینی، شما باید تغییر محیط ببینی. مثلا فواید ثانویه تغییر از شام نخوردن میتونه یکیش این باشه، حالا خیلی ساده میگم، مثلا خب پول پس انداز میکنید. هر دفعه میرفتم فست فود میگرفتم آخر جمعه، نمیگیرم، هر هفته 200 هزار تومان 300 هزار تومان پس انداز میشه. مثلا این میشه یک فایده ثانویه، هیچ ربطی به اون فایده اولیه شما نداره. یا محیطتون تغییر کنه، دینامیک منزل رو تغییر میدید. یا حس کارآمدی پیدا میکنید. مثلا فرض کنید وقتی 5 روز شام نخوردید، این حس رو پیدا میکنید که دیدی عجیبه، من جزء با اراده ها بودم، نمیدونستم. درسته که خوب درس نمیخوندم، ولی تونستم شام نخورم. یعنی یک حس سلف افیکیسی شکل میگیره. یا اینه که ممکنه یک نمادی از خودتون پیدا بشه، یک حس جدیدی از خودتون، و اینها اون هبیت جدید رو نگه میدارند. و بعد از یه مدت ممکنه دیگه شما اصلا مفهوم اراده و تلاش نباشه، ولی هبیت شما در واقع به واسطه یافته های دیگه بمونه. به عبارت دیگه، وقتی شما دارید یک عادتی رو تغییر میدید، باید یه چیزی رو رصد کنید. آیا اهداف من در حال تغییره یا نه؟ آیا مکانیزمی که من به کار میبرم و انگیزه‌ای که دارم در حال تغییره یا نه؟ اگر هفته هشتم با هفته اول یکیه، شما شکست خواهی خورد. اینا از اون سوالای یواشکیه که از معتادا میپرسیم. مثلا میپرسیم چی شده اومدی ترک کنی؟ میگه مثلا خانوم من بهم احترام نمیذاره. پس این میشه انگیزش. و چی کار میخوای بکنی؟ همه مواد رو ریختم دور، دیگه نمیخوام بزنم. هفته هشتم میاد، میگیم الان چرا میخوای ادامه بدی؟ خب برای اینکه خانومم بهم احترام نمیذاشت. خب چی کار میخوای بکنی؟ طرف مواد میخوام نرم. یعنی مکانیزم و اهداف شما یکی مونده. اگر مکانیزم و اهداف شما یکی مونده باشه، کلپس میکنید. این یکی از اون نکات زبل و ظریفیه که درمانگرای اعتیاد باید متوجهش باشه. مثلا ممکن شما بگی هفته هشتم پس چی چیز میشه؟ ممکنه اهداف عوض شه. بگین نه، ببین قبلا مسئله احترام خانومم بود، ولی الان یه اتفاق جالب دیگه افتاده. تو خیابون که میگردم از مأمور نمیترسم، الان به این دلیل دارم ادامه میدم که به معموله جو شکلکم در میارم، رد میشم از جلوش و حتی اومد جلو میگم بیا مدارکم، چیزی کم ندارم جام سرمون، و حس خوبی داره. قبلا مجبور بودم همش بترسم، این الان میخواد منو تلکه کنه، منو ببره پاسگاه، یه گیری بده. پس الان دیگه اون داستان خانومه نیست، این که بهم احترام نمیذاره، داستان ماموره. یعنی انگیزه و هدف عوض شده. و الان چی کار میکنی؟ الان بیشتر تو خیابون میچرخم، همش تو خیابون میچرخم. یعنی سیر دینامیک باید توی تغییر انگیزه وجود داشته باشه. مثال، شما میگی من دارم رژیم میگیرم، کلسترولم بیاد پایین، قندم بیاد پایین. آره، 4 هفته قندت داره میاد پایین، ولی اگه هفته 16 هم بازم داری میگی قندم بیاد پایین، این یه حرکت قشنگ نیست. هفته 16 اون باید یه اتفاقای دیگه بیفته. مثلا لباس چقدر خوب رو تنم وای میسته. سابقا راه میرفتم این کمرش کمر رو شمال میکشیده میشد، الان خیلی خوب وای میسته. هفته هیجدهم چه اتفاقی میفته؟ من همش باید وای میسادم آسانسور برم بالا، بعد تو آسانسور هم همش باید وای میسادم، الان پله ها رو فرز میرم بالا، اصلا خودم خوشم میاد. یعنی میبینی انگیزه هفته به هفته عوض میشه. هفته 28 چه اتفاقی میفته؟ هفته 28 همکارا متوجه شدن، اومدن دارن میگن داری چی کار میکنی؟ اصلا عوض شدی، خیلی جوان شدی. نکنه سر خبرهایی هست یه چیزی. یعنی این یک تغییر دیگران متوجه میشن. این دینامیک باید تقریبا هر 4-5 هفته یه بار تکرار بشه. پس یه راهی که خیلی سریع شما متوجه میشید انسانها موفق خواهند شد یا نه، اینی که ببینید آیا اون چیزی که اول عامل انگیزه بوده اتفاقا اون باید ناپدید بشه. اگر مونده و هنوز که هنوزه طرف بعد از مثلا یک سال میگه که من دلیلی که میخوام ترک کنم اینه که احترام بقیه رو کسب کنم، خیلی بعیده این بتونه، این مسیر کلاپس اصلا به یک سال نمیکشه. این دینامیک ها خیلی زود ظرف چند هفته باید عوض شن، یعنی خیلی چیزهای جدید شکل بگیره. پس برای همینم هست که ما خیلی از موارد انگیزه ای که چی شده اومدی پیش ما ترک کنی رو خیلی چیز مهمی نمیدونیم، چون همه اینا گذراست، عوض میشه و اتفاقا باید شما مثل خیاط انگیزه های جدیدی بتراشید. این تو ورزش وجود داره، مثلا خیلی ها ورزش اول برای سلامته، بعدش میتونه برای شوآف باشه، بعدش برای راحتی زندگی باشه، میگه من اصلا احساس خستگی نمی کنم، بعدش میتونه برای فیدبک خوب دیگران باشه، بعد آخرش میتونه اصلا برای قلدری باشه، آره بازو کلوف کردم هر کی حرف میزنه میزنمش. یعنی این انگیزه عوض میشه لحظه به لحظه، ولی وقتی انگیزه استاتیک مونده حتما اون قضیه خواهد موند. قدم بعد، دیدن اونایی که تا 3-6 ماه روزهای تغییرشون رو میشمرند و بهش بها میدن، این حرکت مورد قبوله. یعنی مثلا میاد پوز میده میگه ببین الان 80 روز من شام فقط سالاد خوردم، یا آفرین ببین الان 52 روزه من دارم روزی نیم ساعت ورزش میکنم، آفرین فردا میشه 53 روز. روزاشون رو میشمرند. شمردن روزها دیدن حرکت قشنگیه، ولی یه لم داره، تا 3 ماه و حد اکثر 6 ماه، بعد از اون اتفاقا نباید بشموری. برای همین اگه یکی اومده به شما داره میگه که ببین من الان 3 سال و 5 ماه و 4 روزه دارم میشمرم، حالا دلیلشو بهتون خواهم گفت که چرا این خطرناک میشه. برای اینکه یعنی چی؟ یعنی تمام قمارش رو، تمام انگیزش رو داره رو افزودن روزها میذاره. خب چه اتفاقی میفته؟ اومدیم روز ماه 8 لغزش کرد، کل چیزی که ساخته میریزه دیگه. ببینید شما اگر این میزتون فقط روی این پایه آبی رنگ باشه و اون پایه بیفته کل میز میفته دیگه، ولی زمانی میز نمیفته و تغییر پا بر جا میماند که پایه های دیگه توش درست شده باشه. به قول مهندس ها این شمعی که میزنن، داربستی که میزنن برای 3 ماه خوبه. یعنی شما تا 3 ماه میتونی شمع داربست بزنی که هی پوز بدی من 15 روزه، 23 روزه، 29 روزه دارم روزی نیم ساعت کتاب میخونم، ولی خودتونم متوجه خواهید شد که بعد از یه مدت فقط به یه ستون عمودی و باید سری ستونهای دیگه کنارش بسازی، اگه اونو نسازی کلپس میکنه. یا یه کار دیگه که افراد میکنن، اونم باز تو همون 3 ماه اول چیز خوبیه، ولی بعدش به ضد خودش تبدیل میشه. مثلا یاداوری عجز و نکبت، چیزی که بهش میگن rehearsal of misery. خیلی از افرادی که عادتاشون رو تغییر دادن برای اینکه این عادت رو حفظ کنن، این شمش باشه، اینو دامن میزنن، rehearsal of misery. یادته چی بود؟ آره بابا اصلا دور از جون شما داشتم سکته میکردم، ببین این اصلا بسته نمیشد، این کمربند رو نگاه کن تو اون شماره اولش بسته نمیشد، اصلا یادته چی؟ آره اون شبیات بردیم دورژانس، بعد دکتر گفت اینو دیر آورده بودیم مرده. آره اصلا خدا رحم کرد. میتونی اینو هی برای خودت ریهرس کنی، چه بدبختی بودم، چه نکبتی بودم. معتادام این کارو میکنن، اصلا یادت هست از تو جوب پول ور میداشتیم گدایی میکردیم؟ آره یادت هست بابا یه روز مثلا همیشه هم یه ریهرسالای خیالی ممکنه اضافه شده باشه دیگه، پول رفتم از خونه مامانم کش رفتم، بعد رفتیم مواد خریدیم. آره این برای 3-4 ماه خوبه، ولی ریهرس کردن نکبت بعد از 3-6 ماه خیلی به دردت نمیخوره. یعنی اون یک ستون موقته، باید اینو زودتر از شرش راحت شد. شماره بعدی، انتخاب یک یا دو رفتار کلیدی ملموس و دقیق. به این میگن Keystone Habits. لغتو تو ذهنتون باشه، Keystone Habits. اونایی که تو تئوریسین‌های تغییر هستند، و جالبه یک جای دیگه که تئوریسین تغییر کاربرد داره امور اجتماعیه، فردی نیست،
چجوری میتونیم از این فساد در بیاییم؟ چجوری میشه شهرداری رو درست کرد؟ چجوری میشه مثلا فرض کن یه اداره که داغونه رو درست کرد؟ یه سوال دیگه. و اکثرا هم دقت کرده باشین مسئولین سیستم این امور رو نمیدونن. مثلا به عنوان مثال شما این طرح مبارزه با موتورسوارا رو نگاه کنین. ایجاد تغییر یعنی چی؟ یعنی افسر میذارن یه سری گارد ویژه میذارن موتورسوارا رو بگیره. خب یه هفته دو هفته این کارو میکنن، بعد پوز میدن سه هفته است ما داریم با موتورسوار مبارزه میکنیم، بعد هفته چهارم ول میکنن دوباره موتورسوارا بدون کاسکت از رمپ اتوبان خلاف میان بالا. ببینی نمیشه. من اینو اتفاقا با فرماندهای نیروی نظامی هم گفتم. گفتم ببین شما میگی معتادا سخت تک کنن، شما مگه تونستی جلو موتورسوارا رو بگیری؟ میتونی بگیری. ایجاد تغییر راحته. یه دونه آیین نامه میذاری هر کی فردا کاسکت نداشت میگیریمش. ولی اگه تونستی 6 ماه اینو ادامه بده نمیتونی. چون حفظ تغییر دچار اشکاله. برای همین خیلی از تئوریسین ها بودن که ما چجوری اصلا میتونیم سازمان رو سالم کنیم. این حتی شاید به درد همین داستان کلینیکای ام ام تی و اینا هم بخوره. اصلا با کراپشن چجوری میشه مبارزه کرد؟ با فساد. اینم دقیقاً همون دینامیکو داره. یکی از شاهکارهای این قضیه این فرده پاول اونیل، این صاحب کتاب و سبک، البته این نیست که اول بار اینو کرده، ولی اینقدر کار این قشنگ بوده که این بعداً به عنوان سمبل ایجاد تغییر تو کتاب‌ها ازش یاد میشه. این آدم از 1987 تا 1999 رئیس کارخونه آلکوآ بود. آلکوآ در واقع میشه آلومینیوم کمپانی آف امریکا، یعنی بزرگترین کارخونه آلومینیوم آمریکاست و یک کارخونه غول‌پیکریه که تولید عجیب آلومینیوم داره و این کارخونه ضرر میداد و دوچار همین چیزا بود، رانت بود، فساد بود، مدیرای بی‌لیاقت داشت. اینو فرستادن اونجا برو این کارخونه رو درستش کن. اینم براتون بگم که این فرد بعداً 1999 اینقدر قشنگ کار کرد که شد وزیر خزانه‌داری جورج بوش. یعنی شانس آوردیم این الان وزیر نبود، ولی این تحریم‌ها پدر مردن بود. مگه اینقدر آدم دقیق و قوی بود که ولکن قضیه نبود. پاول اونیل گفتن که برو کارخونه آلکوآ رو درست کن، این کارخونه داره گند میزنه، آلومینیوم آمریکا عقبه، اصلا داریم فقط ضرر میدیم، چجوری اینو درستش میکنی؟ این یک کیستون هابیت تعریف کرد. کیستون هابیت یعنی یه هابیتی که دقیق، ساده و قابل اندازه گیری باشه و اونم این بود: سوانح کار. یعنی وقتی که شد رئیس کارخونه گفتن برنامه چیه؟ گفت سوانح کار تو کارخونه کم بشه. گفت شما برای اینی که سهام اینجا ترقی کنه، سودآور بشه، توسعه پیدا کنه، فساد اداری توش کم بشه، گفت من فقط یه هبیت رو تغییر میدم. کیستون هبیت هم اینه که هیچ کارگری نباید در کارخونه دوچار سانحه بشه. خیلی ساده. یعنی و این دقیق دیگه، یعنی بالاخره یه جسد هست یا نیست دیگه، یا یارو دستش رفته زیر پرس یا نرفته دیگه، یعنی شما اینو به این راحتی نمیتونی ماسمالیش کنی. حالا فساد رو میتونی یه جور دیگه تعریف کنی، توسعه رو یه جور دیگه تعریف کنی، ولی اینو نمیتونی هر جوری دلت خواست تعریف کنی. و راجب این کیستون هابیتسش گفت من راجب هر چیزی کوتاه میام، جز این کوتاه نمیام. و فرایندم هم اینه که باید هر گونه سانحه‌ای که در کارخانه اتفاق میفته به من گزارش بشه و من در جهت در واقع اصلاح اون اقدام بشه و تکرار اون جلوگیری بشه. خلاصه این چندین سال اونجا کار کرد. حتی جالبه یک بار معاون خودشو برکنار کرد. داستان این بود که به کل برکنار شد معاونش. داستان این بود که یه جا لوله ترکیده بود ولی هیچکی آسیب ندیده بود. دیگه معاون گزارش نداده بود. بعد این فهمیده بود. گفته بود شما لوله بخار ترکیده ولی هیچکی تو سالن نبوده بسوزه. چرا گزارش نداده؟ گفت خب هیچکی نسوخته بود، من دیگه گزارش ندادم. فوراً اخراج کرد. گفت تعریف من این بود: هر سانحه‌ای باید فوراً گزارش بشه. راجب این کوتاه نمیام. این که نمیدونم نتونستیم فروش کنیم یه داستانه، نمیدونم مهندسو گذاشتن رفتن یه داستانه، اونا رو میبخشم ولی کیستون رو نمیبخشم. شما فقط این رو به خاطر داشته باشید که وقتی از آلکوآ رفت یه اتفاق جالب افتاده بود. گفتن که سوانح کارگری در کارخانه ریختگری آلومینیوم از ادارات آمریکا کمتر است. حالا شما تو اداره چه بلایی میتونه بیاد سرت؟ من هرچی فکر میکنم دستت میتونه بری لای پرینتر، قهوه جوش داری قهوه میریزی قهوه بریزه رود، ایناست دیگه. یعنی تو اداره که ماشین تحریر و کامپیوتر هست دیگه چه بلایی میتونه بیاد سرت؟ صندلی چرخدار بخوره زمین، بخوری زمین، اینا. ولی میزان سوانح از اون کمتر بود. ولی یه چیز عجیب بود، فقط سانحه درست نش، کم نشد. تولید آلکوآ از یه چیزی حدود 400 میلیون دلار زد بالا به چند میلیارد دلار رسید. سوداوری هنگفتی پیدا کرد و به شدت توسعه پیدا کرد. و این تئوریسین این رو گفت، گفت وقتی شما با یک مس مواجهید، با یک لجنزار مواجهی، با یه جایی که حسابی فساد توش رخنه کرده مواجهی، باید یک یا دو حبیت شاخص رو بگیری و همه چیز رو فدای اصلاح اون کنی. وقتی اینا دارن درست میشن، بقیه چیزها هم درست میشن. پس شما اگه از زندگی کاوتیک بیمار رنج میبری، ببین سیگار میکشم، مواد مصرف میکنم، همش خوابم، تقلب میکنم، از محل کارم دودره میکنم، دزدی میکنم، میگه یک یا دو کیستون هبیتو پیدا کن. مثلا یه قرار بذار هیچ وقت دیر سر کار نرسی، بقیهش دیگه هر کاری دوست داری بکن. به خانواده‌ام میگه فقط به همین اساس باشه. میگن دیگه جیباشو نگردیم. نه نگردیم دیگه، نفهمیم شب داره کجا چه کار میکنه. نکرد فقط شما اینو بگو، بگو 8 صبح تو باز سر مغازه باشی. همین، این میشه کیستون هابیتس. و دیدن انسان‌هایی که با مکانیزم کیستون هابیتس میان جلو موفق میشن، مثلا همونی که اصرار داره 8 صبح مغازه باشه، میگه ابنم میرم مواد و مصرف کنم، اینو که نمیگه، ولی خیلی سریع متوجه میشه نمیتونی تا 5 صبح بای بساط باشی، 8 صبح بری سر مواد. یعنی کیستون رو که نگهداری، بقیه عادت‌ها خودش درست میشه. برای همینه که امروزه تو تغییر عادت‌های مخرب، حتی تو معتادا، میگن یه عادت رو تعریف کن. و جالبه اون یه عادت میتونه مصرف مواد نباشه و ترجیحاً مصرف مواد نیست. یعنی مثلا به معتاد، مثلا به خانواده میگن بچت گل میکشه چی میشه؟ همینا رو کن، اصلا کارش نداشته باشه، بزن قد بکشه خفشه، چون فقط یه درخواست ازش بکن، ازت میخوام هفته ای 4 جلسه بری باشگاه، 4 تا یه ساعت بری اون تو. این دقیق و قابل اندازه‌گیریه دیگه. و جالبه که همون میبینی باعث میشه همه چی درست میشه. یعنی کیستون هابیت ها مثل یک عمود خیمه به قول معروف بقیه عادت ها رو میارن. و بعد از یه مدت شما میتونی کیستون هابیت رو بزنی کنار و اون یکی ها میمونند. پس یکی از راه های خوب تغییر عادت، انتخاب یک یا دو رفتار کلیدی ملموس و دقیقه. و بخ در اکثریت موارد این میتونه رفتار قابل مناقشه با خانواده نباشد، و من اصرار دارم نباشد. یعنی خانواده‌ای که بچه رو آورده میگه این گل میکشه، میگم اصرار نیست گل نکشه، اصرار اینه که روزی 45 دقیقه ورزش کنه. بچه هم خیلی راحت همینه، بس یعنی این کار دیگه نه، همینه. و میبینی اون رو ادامه میده. با اصلاح شدن یک کیستون هابیتس، بقیه برکاتش نازل میشه. و تئوریسین‌های چینج امروز دارن این مطالب رو میگن. پس شما مگه یه عادتی داری که اون عادت اذیتتون میکنه، مثلا فرض کن میگی اضافه وزن یا خوردن مواد قندی است، باید یه کیستون برای خودتون تعریف کنید که این کیستون اصلا میتونه هیچ ربطی زیادی هم با اون قضیه نداشته باشه. مثلا من هر روز استحمام کنم و مثلا کار خاصی روی نظافتم انجام بدم، و این کیستون به بقیه سرایت پیدا کنه. حتی یه چیز عجیبتر براتون بگم، حالا به این خواهیم رسید، که اومده بودن دیده بودن انسانهایی که افرت بالاتر دارند کیا هستند. دیده بودن یه چیز عجیب توشون هست. اینا در مقایسه با جمعیت معمولی 3 تا 5 عادت کیستون دارند. مثلا فرض کن نویسنده های موفق همشون نیم ساعت در صبح میرفتن پیاده روی. نمیدونم کارگردان های مشهور میگه من 20 دقیقه همیشه باید مدیتیشن میکرد. این نیست که مدیتیشن معجزه میکند، این خطایی است که خیلی ها دارن فکر میکنن مدیتیشن مغز اینو باز میکنه. دیدن صرف داشتن هابیت به خصوص تو رنج 3 تا 5 در روز به شدت افورت شما رو بالا میبره. و انسانهای هابیت مند، یعنی انسانهایی که ازش بپرسی ببین چه کاری هست که هر روز تکرار میکنی و خیلی ها این کار رو نمیکنند، اینا بسیار موفق تر از دیگران در اومدن. اینا کشفای خیلی قشنگ در 15 سال اخیر. یکی از ابر هابیت هایی که دیدن توی افراد موفق هست نوشتن خاطراته. صبح به صبح پا می شده یه صفحه خاطرات می نوشته. شما ممکنه بگی آخه از این کار وقت گیرتر، مثلا خب دیروز رفتیم قرمه سبزی خوردیم، بعد مهمون اومد ما باش دعوا کردیم، بعد جوابشو دادیم، نمیدونم شو، این که دیگه ارزش نداره شما. ولی جالبه دیدن صرف تکرار اون موثره. حتی دوستانی سوال می کردند که این حالا به بحث ما شاید خیلی ربط نداشته باشه، مسائل معنوی و مذهبی چه اثری داره. جالبه این رو کشف کرده بودن بیش از این که اعتقاده باشه، اون ریچوال های عادتمند به سلامت روانشون کمک میکنه. یعنی اینکه شما 5 بار در روز سر ساعت خاصی بیدار میشی و نماز میخونی. یعنی اینکه ریچوال و هابیت های تکرار شونده مثل آرماتور، مثل اینکه روان انسان ها رو میسازه. و اون انسان هایی که از مشکلات روانپزشکی، افسردگی، اضطراب اینو رنج میبرن، یه چیز عجیب دیدن، آرماتور ندارند. یعنی بپرسی ببین چه کاری هست که هر روز باید انجام بدی، یا لااقل بیشتر روزا باید انجام بدی. یکی میگه ببین من هر روز باید فیلم ببینم، یکی دیگه میگه هر روز من باید موسیقی گوش بدم، من هر روز باید نماز بخونم، هر روز باید دعا بکنم، و یکی میبینی هیچی نداره، هیچ هر روزی تو زندگیش نیست. یعنی هیچ گونه هابیت تکرار شونده ای نداره. و جالبه بچهای کوچیکم از بچهای کوچیک نشون میده، مثلا حتما باید صبح به صبح پاشه مشقاشو یه دور نگاه کنه. این حبیته یه جوری مثل که آرماتور نظم دهنده یه سلامت روان میشه. برای همینه میگن در جهت ایجاد حبیته های خوب بکوشید. و این یه ارزش دیگه هم داره، خیلی از مواقع باعث میشه که وقایع بیرونی رو به نفع حبیتتون حذف کنید. یعنی اگر شما حبیتتون این بود که من بعد از ظهر ساعت 4 باید میرفتم پیاده روی، الان اینجا ننشسته بودید، باید میرفتیم پیاده روی، ضرر میدادید ولی برای سلامتتون خوب بود. یعنی حتی وقایع هدفمند نباید حبیت پایدار رو خراب کنه. شماره 8، یه مقدار سریعتر من برم جلو. یه چیز دیگه متوجه شدند، کنترل پیش زارزها. مسئله افورت یادتون هست؟ این الان یه افورت دیگه، نخور. ولی چیزی که متوجه شدند اینه که ما یک زنجیره‌ای داریم که همونطور که در متابولیزم مواد شما میگی مثلا این اسید آمینه پیشساز اینه که ای ساخته میشه، پله پله آنزیم روش اثر میکنه، به نظر میاد این فازی که اینجا نخور اینم پله پله صورت میگیره. مثلا اینجوری نیست که شما در واقع، این یک حرکت سریعه، خب یعنی شما در واقع این افورت شما اینجا اعمال میشه، یعنی شما اینجا میگی نه، اینجا نهت رو وارد عمل میکنی. این بار شناختی داره، این خط آخر یک حبیته، یعنی نگفتن به رفتار پلژربل. رفتار پلژربل اونجاست و شما باید بهش بگی نه، این بگی نه، این افورته. و سوبجکتیو این با مقیاس اراده اندازه گیری میشه. مثلا مردم میان میگن ببین رفتیم مهمونی، غذاهای مثلا عمه خاله بود، این رو میز چیده بود، من جون تو فقط کاهو خوردم، من فقط کدو خوردم. و این رو به عنوان یک نشانی از قدرتش میدونه، یعنی این نه. منتها این یه ایراد داره، چند بار این کار رو بکنید این ضعیف میشه، این اندازه گیری شده. یعنی 5-6 بار غذا بذارن جلو شما، بگو نه، هی بگو نه، شما بعد از یه مدت خسته میشی و این قدرتش تحلیل میره. خلق منفی روش اثر داره، وقتی دیپرسی این کارو نمیتونی بکنی. برای همین آدمای دیپرسی چاق میشن، بعضی از دیپرس ها به سمت مواد میرن، یا معتادا وقتی افسرده میشن مواد میزنن. برای اینکه این نگفتن هم خسته پذیره، هم بسیار به خلق وابسته است. به این میگن effortful inhibition. effortful inhibition با اون عکس واضحه هست دیگه، این یعنی effortful inhibition. میتونی حتی چندشی هم باشی، یا میتونی مثلا با لبخند باشی. ولی نکته ای که هست اینه که نشون دادن که effortful inhibition که بهش میگیم مهار یا repression بسیار انرژی بره، منجر به خستگی میشه و در هنگام هیجان و مشغله زیاد فکری معلق میشه، یعنی یک قدرت پایدار نداره. و از همه بدتر اونه، گاهی واکنش جبرانی هم داره، یعنی اونی که به قول معروف ناز میکنه، نمیخوره نمیخوره نمیخوره، بعد میبینی رفت خونه شروع کرد همینجور خوردن، یا مثلا یه دونه سیب زمینی که بهش میدن بعد میبینی که حالا سفره رو جمع کردن اون پشت داره تون تون میخوره، بهش میگن ریباوند. این تو کنترل خشم هم هستا، یعنی اونایی که هی اینجوری میکنن عصبانی نشو، هیچی نگو، بعد یه دفعه میبینی میزنند. این صحنه رو شما زیاد دیدید، یعنی اینکه اسم میکنی که این مثل این که دیگه آستانش در رفت، و وقتی هم میزنه دیگه یه مش نیست، از اینایی که تو این فیلم ها تو خیابون دیدی اینجوری داره میزنه، دیگه داره میزنه تا که بقیه بیان جداش کنن. این بهش میگن ورداشته شدن، effortful inhibition. و تئوری عادت ها خیلی روی این effortful inhibition کار کرده. پیام ساده ای که تئوری عادت ها میده اینه، میگه effortful inhibition یکی از بدترین راه های تغییر عادته، و هر چقدر شما به effortful inhibition متکی تر باشید امکان شکستتون بیشتره. هرچند مردم این رو خیلی خوشایند میدونن و بیشتر مطالب اخلاقی و هنربار و گوهربار مال اینه، طرف پولو گذاشت رو میز من نگرفتم، طرف اومد منو اغوا کنه گفتم نه برو نمیخوام برو، اون صحنه است. ولی دیدن انسان‌های موفق اگر شما بگی مثلا تو تغییر عادت چقدر از effortful inhibition استفاده میکنن، جالبه از انسان‌های ناموفق کمتر استفاده میکنن، و خلاف تصور شما که فکر می‌کنی باید بیشتر استفاده کنن، یعنی باید اراده‌اش آهنین‌تر باشه دیگه، لغت استالین اراده آهنین که این مثلا نمیخوره، این مثلا مشروب میذارن جلوش نمیخوره، نمیدونم چی. ولی پیام سادهش اینه که تو اگه عادتت خوب میخواست تغییر کنه، اصلا نباید مشروب جلوت میذاشتن، یا جایی میرفتی که مشروب بذارن جلوت. اینه نکتش، نه اینه که تو نگفتنت بهتره. پس این تئوری این رو میگه، میگه که به جای اینی که انسانها متکی بر effortful inhibition باشند، اوائل تغییر عادت شما effortful inhibitionی، کاری نمیتونی بکنی. اوائل عادت باید بری سر یخچال و نخوری، مثل این چیزا که میگن این باز میکنی اون تو چه خبره، دوباره میبندی، باز کنی و ببندی، چیزی ور نداری. این effortful inhibitionه. ولی به تدریج باید مثل یک سندروم متابولیک بری پریکورسورها رو مهار کنی. مثلا همون effortful inhibition اینه، طرف میگه وقتی من تنهام حوصله‌ام سر میره، بعد که حوصله‌ام سر میره متوجه میشم که میتونم ارسال رایگان هست، اسنپ فودم رو باز میکنم، پولم رو کارت به کارت میکنم و سفارش میدم و بعد وسوسه میشم و بعد غذا اون جلو حاضره. این زنجیره یک زنجیره است، اتوماتیک و سری، مثل متابولیک اون چرخه کرپس که اصلا تا گلوکوز وارد اون میشه تا اون تأثری میره. ولی میگن اون چرخه آخرین لحظش effortful inhibitionه که نخوری یا سفارش ندی، ولی اون چرخه های قبلی همه پریکورسور هاشون هستند. آدم هایی که تو effort control موفق ترند، ببخشید توی habit control موفق ترند، پیشساز ها رو کنترل میکنند، چون effortful control بار بالای مغزی دارد، خیلی انرژی بره، مثل آتپه است، مثل اون متابولیسم آنایروبیکه، خیلی راندومانش پایینه و اون یکی خیلی بیشتره. مثلا خب تو میخوای غذا کمتر بخوری، یه کاری کن تنها نباشه تو خونه، و این اونقدر effortful inhibition نمیخواد. اینی که بعد از ظهر زنگ بزنی یکی بیاد خونتون خیلی effortful inhibition نمیخواد. یا حوصلت سر نره، همیشه چیزی داشته باش، یه فیلم یه چیزی نگاه کنی. و تو تئوری کنترل هبیت یا کنترل خشم یا اصولا کنترل هر عادت مضری، شما متوجه میشید که کنترل پیشساز خیلی مهمتر از این فاز نهاییه. منتها میگه ناموفقان تغییر هبیت اون مرحله آخر تمام تلاششون رو میذارند که effortful. پس شما اگه یه هبیتی رو تغییر دادین خب، و بعد دیدین هی دارین از effortful inhibition استفاده میکنی، الان 2 ماه من دارم زور میزنم نخورم، این یعنی تغییر هبیت درست نبوده، یه جای کار میلنگه، باید اتوماتیزم شکل بگیره، پس نتونستی درست بری جلو و تقریبا انا لله و انا الیه راجعونی، اونجا کارت خونده است. هی آزمایشت منفی باشه، هی هم بیا قسم بخوری من میخوام ترک کنم، من میخوام بمونم، معلوم میشه، میگه هنوز داری effortful control میکنی دیگه، هنوز داری تو پله پریکورسور نمیجنگی، تو اون خط اول میجنگی. حالا برای اینکه بهتون اینو نشون بدم که چقدر این چرخه اتوماتیکه، خب یعنی خیلی ها از اینجا میگن که نه ببین خیلی ربطی نداره، تنها بودن من به خوردن غذا ربطی نداره، من حوصله‌ام سر میره، این معقوله دیگه است. خیلی ها اینو نمیپذیرن، ولی لااقل راجع به دخانیات شواهد قوی هست که نه خیلی اینجوریه. حالا من مثال براتون بزنم و کشفیات قشنگی که روی دخانیات هست، کنترل دخانیات. آدمایی هستن که ازشون میپرسیدن، یعنی یه تکنولوژی خوبی اومده و به زودی مقالات زیادی از این خواهید داشت، اینه که توی این گوشی ها اپ میاد و این اپ ها چند جورند. مثلا رندوم، شما همینجور گوشی رو باز میکنی یه دفعه یه پیام برات میاد، پیام میاد این اپ لود میشه، الان بگو حالت چجوریه، اینا کپتیویتینگی یا نیستی، نمیدونم الان حس میکنی که خلاقی نیستی، خلقت خوبه یا بده، روزت خوب بود یا بد بود، همینجوری سوالای میاد. مثلا راجب سیگار اینم میاد، الان وسوسه چقدره، الان چقدر دلت سیگار میخواد بکشی، الان روحیت چقدره. منتها یه چیز قشنگی که توی این اپا بوده و خیلی از شرکت کننده ها نمیدونستن، خب اینا جی پی اس هم داره دیگه، یعنی اون لحظه ای که شما اپ رو داری جواب میدی رو نقشه معلومه کجایی. و تو بعضی کشورها محلهای فروش دخانیات در آن کشور رو جی پی اس مشخصه، یعنی شما وقتی داری میگی وسوسم، فاصله متراژت با اون محل فروش توبکو، پوینت آف سیل توبکو یا پست چقدره. چیز جالبی که متوجه شدن اینه، افراد میگن امروز هیچی منو وسوسه نکرد، من اصلا نمیخواستم سیگار بکشم، نمیدونم چی شد سیگار کشیدم، هرچی فکر میکنم نمیدونم چرا، یه حتما یه گیری تو کار منه. ولی وقتی اومدن آنالیز کردن دیدن که در اون روز جی پی است نشون میده مثلا اونی که کمتر کشیده یک یا دو بار از جلوی محلهای عرضه دخانیات رد شده و اونی که چندین بار کشیده 10-12 بار رد شده. یعنی تعداد دفعاتی که شما از محل فروش دخانیات گذر کردی و حتی فکر میکنی روت اثر نداشته، اون چرخه اتوماتیک رو فعال کرده و شب که رسیدی خونه حس کردی خیلی دلم سیگار میخواد، باید زور بزنم خودم رو کنترل کنم. ولی عجیبه، امروز چه روز خوبی بود، اصلا دلم سیگار نخواست. و اینقدر این کشفیات روبوست بود که باعث شد که الان در کشورهایی مثل بخشای از انگلیس و کانادا فروش دخانیات این ریختیه. یعنی شما سیگار رو نمیبینی، چون نشون دادن حتی اونایی که ادعا میکنن نه ببین رو من اثر نداره، بیا نشون بده، بیا میخوای نگاش کنم، این رد نداره. ولی دیدن، وقتی دیدن آخر روز اونا بودن که effortful inhibition داشتن، هی مجبور بودن نکشن، در صورتی که اونی که ندیده عجیبه حس میکرده که عجیبه خیلی زور نخواست، نکشیدن effortful inhibition. و الان این ریختی شده، یعنی شما نمیتونی سیگار رو ببینی، یعنی مثل اینکه ظاهرا نشانش خودش چیز بشه. شماره 9، شکل دهی عادات جدید. سریعتر ردشم، میخوام سر وقت تموم کنیم. سلف کنترل اسکیل رو نگاه کنید، این بهش میگن اسکیل سلف کنترل. این اسکیل رو میتونه، از اینا زیاده ولی این نسبتاً اسکیل خوبیه. و این اسکیل رو که نگاه میکنید 36 تا آیتم داره و این 36 تا آیتمی که نگاه میکنید بعضیاش ریورس نمره داره، یعنی هرچی شما بالاتر نمره بدی یعنی سلف کنترلت پایین تره. مثلا شماره 14 رو نگاه کنید، I spend too much money، من خیلی پول خرج میکنم. هرچی سلف کنترلت بالاتر باشه خب شما کمتر پول خرج میکنید. یا I keep everything neat، شماره 15، من همه چیز رو مرتب نگه میدارم. به این میگن اسکیل سلف کنترل. خیلی خودمونی بهتون بگیم میشه اسکیل اراده. یعنی بعضیا که نمرات خیلی خوب روی میارن یعنی ارادهشون قویه، آدمای منظمن، خیشتندارن، به راحتی نمیتونی وسوسهشون کنی، وقتی وسوسه میشن با تلاش به وسوسه خودشون غلبه میکنن. خب این یه اسکیل. و این معمولا تو روانشناسی امروز بهش میگن کانشینشسنس. یه عنصریه که نظم پذیری، برنامه ریزی، سخت کوشی، اندستریوسنس، سلف کنترل، کنترل تکان هوس، ریسپانسیبلیتی، حس مسئولیت، نمیدونم نظم پذیری، اینی که دو دل نیست، تصمیمای جدی میگیره، تصمیمای رسمی میگیره، سر وقته، همه اینا رو نشون میده و بهش میگن سلف دایرکتدنس. این اصطلاحات زیاده. پس سلف دایرکتدنس، کانشینشسنس، افورتفول کنترل، همه اینا رو میشه اندازه‌گیری کرد. بعضی آدما از بعضیا بهترن. مثلا شما فرض کنید که یک سناریوی افورتفول کنترل رو میان اندازه‌گیری میکنند. این از سناریوهای جالبیه که روش خیلی کار میشه. و چون ببین این مولتی موداله، میگن شما با نامزدت جلسه اول رفتی رستوران و از افراد پرسیدن چیزای خیلی افورتفولی که باید خودتو کنترل کنی چیه. مثلا این که من زیاد نباید غذا بخورم اونجا، میگن ندید بدیده و راست میگن، درسته. تو دیت اول شما این نباید بخوری، هم لقمه چیز کنی، میگن این چیه، اومدی با من حرف بزنی یا اومدی بخوری؟ باید کثیف نخوری، هی نریزی نمیدونم رو میز و نمیدونم دهنت صدا نده و اینا، همش افورتفول کنترل میخواد دیگه، چون معمولا آدم ولو میشه همینجوری میچپونه دهنشو صدا میده. یه چیز دیگه اینه که حرفای معقول باید بزنی، چون مثلا جالبه اینجاست که خیلی‌ها شروع میکنن چرت و پرت میگن. چرا چرت و پرت میگن؟ چون افورتفول کنترل داره خوردن غذاشو کنترل میکنه، در اینکه حرفای مزخرف میزنه. و از همه جالبتر یه چیز عجیب‌تر فهمیدن که اینو دختر خانوما تیزن روش، میگن چرا هی حواست میره نسبت به زنای دیگه که اونجا نشستن. این یه رفتار اتوماتیکه. و اینی که هی به خانمای دیگه نگاه نکنی و حواست به این باشه چیز از و همه همینو میگن. میگن شانس بعد ما هر موقع میبینیم درست تمام زیباترین خانوما اونجا جمعن، نمیدونم شانس ما که ما میخوایم تای همش حواسمون میره این و به کی نگاه میکنید داشتن نگاه. پس ببین یه چند مولتی مودال افورتفول کنترل وجود داره و واضحا اگر شما نمره کانشینشسنست پایین باشه اینجا خرابکاری میکنی. یعنی یه استیتیه که بار اول اتفاق افتاده، رفتارهات خیلی خراب میشه. یا یه جمله دیگه که اینا میگن راجع به پرخوری، این اصطلاح قشنگیه، a moment on the lips, a lifetime on the hips، یه لحظه بر روی لبانت، یک عمر بر روی لگن و شکمت. یعنی یه ذره که اونجا غفلت میکنی میخوری و یه جای دیگه جمع میشه. حالا یا حتی باز یه مثال دیگه براتون بزنم، اینا مثال قشنگیه که روش پژوهش میشه. این یکی هم جالبه، motivational interference during study leisure conflict. این هم تست قشنگیه. اونم اینه که شما که الان اینجا نشستید، حالا از سن ماها گذشته، ولی اگه جوان‌تر بودید همیشه یه چیز نگران داشتید که من اینجا نشستم رفیقام عصر جمعه رو چجور دارن خوش میگذرونند، و این بهش میگن interference motivational. اینا هم باز با effortful control مرتبطه. یعنی مثلا شما اینجا نشستی، یه اسمس میاد، جات خالی کجایی؟ این چه دیگه بعدش گیج میشه، دیگه نمیتونی گوش بدی. دیدن که اگر effortful controlت پایین باشه یا consciousnessت پایین باشه خراب میشه. برای همینه خیلی از بچه‌ها نمیتونن درس بخونن. مثلا میگی داری درس میخونی، چی شده؟ بقیه رفتن فوتبال بازی کنن. این دیگه اصلا نمیتونه. میگه جملات رو نمیتونم. من حس بدی خواهم داشت، زیرا من پشت میز در حال مطالعه‌ام و بقیه در حال تفریح. من نمیتوانم تمرکز کنم چون همش به فکر بقیه هستم، در حال خوشگذرانی هستم. این یکی از یافته‌های جالبه که وقتی شما داری کار سخت میکنی، هی فکر خوشگذرانی بقیه میاد سراغت. مثلا الان شما 14 تیر عصر جمعه اینجا نشستی، یه عده الان رفتن سفر سواحل دریا، اونا دارن خوش می‌گذرونن و شما اینجا نشستی داری به مثلا عرایض بنده گوش میدید. این میتونه اینترفرنس کنه و مود شما رو بندازه پایین، هرس بهتون بده. یعنی یکی از دلایل دیپرشن می‌بینی اینه. یعنی دیپرشن افراد ممکنه نه چیزی بعدی اتفاق نیفته، جلسه خوبی هم بود، ولی اتوماتیک فکر شما داره اون کار رو میکنه که الان نگاه شانس ما، الان نگاه اونا نشستن اونجا. بعد یه لحظات یه کیوهایی هم میاد، جات خالی، آقا این فلان چیز رو کجا گذاشتی؟ ما دنبالشیم. حالا اون فلان چیز گل چیز میتونه باشه. اگه مطلب رو راحت‌تر نفهمم احتمالا اون رو زود رها میکنم، باعث میشه اینجا گوش ندی و زود قاطی کنی و زود عصبانی بشی. به این میگن motivational interference. یا همین درس خوندن و بقیه چیزها همش وجود داره. حالا یه چیز عجیبی که فهمیدن اینه، چه motivational interference که یه چیزیه که تو زندگی برای شما خیلی مهمه. یعنی اگه بگن چه چیزی جلوی برن اوت پزشک رو میگیره، کنترل motivational interference که شما وقتی داری در درمونگاه کشیک میدی، اون کشیکه اونقدر خستت نمی کنه که فکر اینتروسیو خوشگذرانی بقیه، من شب عید اومدم اینجا دارم مریض میبینم، بعد الان مردم دارن به زن و به رقص و شادمانیشونن. به میگن motivational interference. یکی از عوامل برن اوت و دیپرشن توی کادرهای درس خون و زحمت کشه. یعنی این نیست که من دارم جون میکنم، اینی که بقیه دارن خوش میگذرونن هی میاد تو ذهن من و هی کنترل این میشه effortful control، مثل همون نگفتن است. حالا چیزی که من میخوام استفاده کنم اینه، به جای اینی که شما هی نبگی یا سعی کنی که خوشگذرانی بقیه رو سانسور کنی، بهش فکر نکنی، به همبرگره فکر نکنی، به خوابیدن فکر نکنی، دیدن اونهایی که یک هبیت ثانویه دارند اتوماتیک هبیت این کار رو براشون میکنه. یعنی شکل دادن به هبیت های ثانویه به نوعی از سلف کنترل مهمتره. یعنی شما به جای اینکه اینو تقویت کنی هی نبگی، سعی کن یک هبیت دیگه درست کنی. یعنی پیام سادش، از حالا در جهت ساختن هبیت در زندگیتون تلاش کنید. مثلا من هر روز 100 تا تناب میزنم، مثلا من در روز باید حتما 3 تا 10 تا بار فیکس برم. این وقتی هبیت میشه به طرز عجیبی دیدن سلف کنترل رو کمک میکنه و اون یکی درست میشه. مثلا بچه هایی که هبیت دارند اونقدر سلف کنترل پیشبینی نمیکنه معدلشون رو که هبیت های نامربوط پیشبینی میکنه. و ما اسکیل هبیت داریم، اینا اسکیل های هبیت. حالا بحث آماریش رو دور میشیم که ذریب همبستگی و ایناش چقدره. این یک اسکیل هبیته، مثل اون اسکیل قبلی است. از این اسکیل برای خودتون مچ کنید ببینید چند تا دارید. The Self-Report Habit Index که جای X هر چیزی میتونه باشه، ولی طبعا X باید یه چیز خوب باشه دیگه. مثلا دست در بینی کردن میتونه جای X باشه، ولی طبیعتاً چیز جذابی نیست. Behavior is X something. شماره 1، I do frequently، خیلی انجامش میدم. I do automatically. I do without having to consciously remember. That makes me feel weird if I do not do it. اگه انجامش ندم حس عجیبی خواهم داشت. I do without thinking. That would require effort not to do it. انجام ندادنش سخته. و I start doing before I realize I'm doing it. I would find it hard not to do it. I have no need to think about doing. That's typically me. اصلا منونم. I have been doing for a long time. و این اسکیل، اسکیل حبیته. از خودتون بپرسید چند تا X دارین؟ X1, X2, X3, X4. اگه 3 تا 5 تا X دارید و اون 3 تا 5 تا چیزای خوبی هن، این جبران سلف کنترلتون رو میکنه و این به شما هنر میده که بتونی از عادتهای مخربت دوری کنی. حالا شما میخوای بدونی معتاد موفق میشه یا نه، اینکه اراده چقدر داره، چقدر زور میزنه، اون یه بخشه، اون برای کوتاه مدت، برای ایجاد تغییر خوبه، ولی برای حفظ تغییری مهمه. و شما همین الان فکر کنید چی دارید. مثلا یکی بیاد بگه معمولا اینا چیا هست، اندازه‌گیری هم تو بین مردم شده، یکیش ورزشه. مثلا من هر هفته ای 3 بار باید برم مثلا باشگاه، هر روز باید نمیدونم نرمش کنم، و جالبه صبح که بیدار میشم صبحانه نخوردم، حواسم نیست، اصلا میبینم خودم ناخودآگاه دارم این کار رو میکنم، مثلا تو این جمله. و وقتی یه روز انجام نمیدم اسکو می کاری نکردم، میام امروز دیدی ورزش نکرده بودم، برای همین امروز یه جوریم. یعنی با این اسکیل نگاه میکنیم. پس یکی از راههای کنترل، در واقع سلف کنترل، اینه که جالبه اونایی که هبیت بالاتر دارند افورتفول اینهیبیشنشون کمتر به کار میره. یعنی اون قسمتی از مغز که خیلی گرونه، یعنی انرژی گرون مغزشون توسط هبیت‌های روزمره‌شون تأمین میشه. برای همینه میگن به بچه‌تون اگه میخواین معتاد نشه، این چیزایی که نمیدونه اعتیاد زندگی را بدبخت میکنه، اینا هیچ کمکی نمیکنه دوستان. هبیت‌های موفق یاد بدید. مثلا این باید نیم ساعت قبل از خواب یک قسمت از یه رمانو بخونه. بعضی از شما اینید. میگه من اصلا هر شب باید بخونم اینو، نمیشه. حتی بعضیا میبینی که یه اصراری دارن که بریم خونه من اینو زودتر رمانا رو بخونم که باید حتما اینو بخونم که بخوابم. حتی قدیم ترا من یادم یه عده بودن که مثلا ساعت 10 شب حتما باید بی بی سی گوش میدادن. حتی اگه شما میدید مهمونی هم رفته یه جا به هر زوری از یه رادیو باید براش پیدا میکردم بره یه جایی بشینه این گوش بده، حالا بگرسی چی میگه، بوتسوانا کودتا شده، ولی این باید حتما اخبار رو دنبال میکرد. یعنی یک هبیت پایداری که به راحتی نمیپاشد، نمیدونیم چرا، ولی مثل این که هبیت‌ها آرماتور مغز ما هستند. و در واقع انسان سالم انسانی است که هبیت در زندگیش داره. و این قدیمی‌ها که مثلا میگن ببین این اصلا همیشه کارش این بود، 6 صبح بیدار میشد بعد میرم نون سنگک میگرفت. اصلا ما مونده بودیم نون سنگک هم داشتیم، این باز میرفت میگرفت. اصلا شما دیدین دیگه، مثلا میگه برای چی اینقدر بربری میگیری، حالا 3 روز بربری گرفتی مونده دیگه، هی هر روز میرفت یه دونه میگرفت. ولی این داستان است که منتال هلث رو تا حدی تامین. و جالبه با این زندگی امروزی دیدن هبیت ها داره کم میشه تو انسان ها. پس شما یکی از کارهایی که برای سلامت بچه‌تون میتونی انجام بدی هبیته. 15 دقیقه آخر شب یه کار خاصی بکن که این کار رو هر روز بکن. و این تضمین میکنه هشیش نکشی. مثلا میگه چه ربطی داره، میگه سلف کنترل رو درست میکنه. سلف کنترل که درست میشه افورتفول اینهیبیشن کم میشه. چون افورتفول اینهیبیشن آزاردهنده است. انرژی میبره و آدمایی که هبیت دارن کارا راحت تر براشون راه میفته. این نمیدونیم از معماهای قشنگ تئوری تغییره. جالبه حتی میگه که اگر شما بتونی این کار رو بکنی که یه هبیت پیدا کنی به محرکای مشکل آفرینت، اون دیگه نور علا نوره. یعنی مثلا طرف بگی ببین من تا همبرگر میبینم عادت کردم باید 20 تا شنو برم و این یه عادت شده برام، یعنی این خودش هبیتیه که مشکل پرابلماتیک تو دلشه، این دیگه بزرگترین موفقیت شماست. یعنی به جای اینکه به این همبرگر بگی نه، بگی تا هر دفعه من همبرگر دیدم شروع کنی این کارو کنی. شاید این ریچوال هایی که بعضیا دارن مثلا یک عمل وسوسه انگیز براشون اتفاق میفته، زود شروع میکنن دعا خوندن، زود شروع میکنن تسبیح انداختن، اون هبیت است که داره اوورراید میکنه اون یکی هبیت رو. ببینید اسم این مقاله رو نگاه کنید، یک ریویو آرتیکل بسیار قشنگه. Leading us not onto temptation. یعنی اینی که وقتی یه هوس، temptation، اقوا میبینی، اون اقوا به جای اینکه اقوا رو سرکوب کنی، اقوا خودش منجر به شروع یه عادت دیگه بشه. اگه این کارو کردید خیلی تو زندگی جلو میفتید. هر موقع حس کردی یه چیز اقواگر داره میاد، نه اینکه به اقواگره بگی نه، بری یه کار دیگه یه habitual بکنی. یعنی این یه بدشانسی میشه تا فست فود میبینی 20 تا شنو بری. یارو تفلکی اگر مثلا از جلو مکدونالد رد شه دیگه میبینه حسابی هیپرتروفی شده، از بس شنو رفته چون هی همبرگر دیده، ولی اینا رو به هم کانکت کرده. و وقتی زندگی انسان ها رو میبینی مثلا آره میگه هر موقع من میرم بیرون عصبی میشم باید بیام کتاب بخونم. یا مثلا هر موقع اخبار میشنوم هرسم میگیره، زود عوض میکنم، 15 دقیقه میرم ترجمه میکنم. یعنی هرس گرفتن حبیت شده به کار کردن. پس برای همین اونی که میگه من سیگارمو نمیتونم ترک کنم، یه جور باید کانکت بشه وسوسش به شکل گیری یک حبیت جدید. و همین اصطلاح میتونیم این چیز رو اضافه کنیم، پیتر گولویتسر هست، بهش میگه intentional implementation. میگه نباید شما اینجوری بگی وقتی میخوای حبیتتو درست کنی، میخواهم به وای برسم، تصمیم دارم کار ایکس رو انجام دهم، میخواهم لاغر شوم، میخواهم سرخیز شوم، قصد دارم مواد را کنار بگذارم، هر روز ورزش خواهم کرد. به اینا میگه goal intention. میگه اینا انرژی برن و به راحتی قابل تعبیه نیستن، به جاش باید implementation intention بکنی. implementation intention فرقش اینه، ببین goal intention میگه میخواهم به وای برسم یا میخواهم ایکس رو انجام دهم، اما implementation intention میگه if x happens I will perform y. یعنی اگر عصبی شدم شنو میرم ورزش میکنم، اگر امروز نتونستم پولمو وصول کنم میرم یک ساعت کتاب میخونم، یعنی اگر زوجه است زود از منزل خارج میشم، اگر رستوران رفتم دیدم سالاد میخورم. یعنی شما کانکت میکنی تمپتیشن بیرونی رو به پاسخ اتوماتیک هبیچوال، و در واقع تو تئوری ادیکشن اینا هست که بهتر میشن. حالا من راجب جالبه که همسر این فرد فردیست به نام گابریل اوتینگن که اونم یک روانشناس برجسته است، و اون جالب کار کرده بود، دیده بود که فقط انسانهایی که میتونند پلانهای اکشن رو دنبال کنن سلامت روان دارن، و در واقع بهترین پردیکتوری که شما افسرده نمیشی اونیه که بتونی به اهدافت برسی. به عبارت دیگر اگر شما افرت خوب بتونی به خرج بدی افسرده هم نمیشی. یعنی افسردگی بیماری خلقی نیست، بیماری افرته. و دیده بود مثلا تو ترم تحصیلی کیا افسرده میشن؟ نه اونایی که فکرهای منفی میکنن، نه اونایی که باور غلط به خودشون دارن، اونایی که در موقع لزوم افرت به خرج نمیدن و کارهاشون تلمبار میشه، اونا به تدریج افسرده میشن. یعنی اگر شما از خدا میگن چی میخوای، میگه من سلامت میخوام، تو منتال هلت هم بگی من از خدا چی میخوام، روحیه شاد نخواهید، افرت بخواهید، چون با افرت همه اینا میاد. وقتی زور میزنی روحیت هم شاد میشه، زور میزنی افسردگی و استرابت هم میره، ولی شادی همینجوری کمکت نمیکنه. دیده اونا که همینجوری شادن، موسیقی میزنن، آواز میکنن، باز به تدریج افسرده میشن. اونایی موفق میشن بعد 6 ماه، 2 سال، 3 سال که افورت به خرج میدن و خودشون رو از اون اکولیبریوم پایین در میارن. پس میبینی یه جوری یک بخشی از روانپزشکی داره یک گلوریفای میکنه، در واقع متعالی میکنه مسئله افورت رو. شماره 10، اهداف رو به اجزایش خورد کنید. این رو سوشال سایکولوژیست ها دیده بودند، که حالا چون وقت محدوده مقدار از آزمایش‌هاش میگذرم. آزمایش‌های خیلی جالبی داره که شما میخوای یه هدف بزرگ رو انجام بدی، واقعا باید به اجزای خودش خوردش کنی. برای همین یه نفر میاد میگه پیش شما که میگه من میخوام دیگه مواد نزنم، میگه نه این هدف خوبی نیست. برخلاف که همه فکر میکنن اهداف گنده دنبال کن به جای برسی، اهداف کوچیک دنبال کن به جای برسی. یه اهدافی رو دنبال کن که شدنی باشه و بتونی توی یک مدت کوتاه در واقع اون اهداف رو بهش برسی. مثلا شما ببینید اینایی که میخوان کاراته کار کنن، اهدافشون کوتاهه دیگه، فقط یه پله بری بالا، مثلا نارنجیت بشه آبی، نه اینی که هی بگی که بیا، یا مثلا میخوای لاغرشی یه پله اونورتر رو هدف بگیر. و معمولا میگن هدفهای خوب اینان هدفهایی هن که ماهانه تعیین میشن، اینی و دستیافتنی هست. مثلا فرض کن هم کیستون باشه هم ماهانه باشه. مثلا فرض کن اگر جای پاول و نیل بودید، میگفتید به امروز مثلا در این ماه 10 تا کارگر دچار سانحه شدند، هدف ما این است که در ماه بعد بیشتر از 80 دچار سانحه نشند. و بزرگداشت موفقیت، وقتی که حس کردی اون یه ماه رفتی، جشن میگیری میری پله بعد و در واقع هدفات رو دونه دونه دنبال میکنی. شماره 11، سوار شدن بر وقفه های اجباری. این مثالی بود که مثال کلاسیکش میگن میخواستن به مردم دوچرخه سواری رو جای اتوبوس سوار شدن پروموت کنن، همین کاری که شهردار تهران داره میکنه، ولی من شک ندارم موفق نمیشه، اصلا هیچ کدوم از ارکان رو رعایت نمیکنه، فقط چند تا دوچرخه خریده گذاشته کنار میدون انقلاب اینا سوارشون رانندگی کنن. ولی اینقدر اینو ریز نگاه کرده بودن چی میشه مردم رو تشویق کنی به جای مثلا اتومبیل دوچرخه سوار شن. دیده بود که درسته، اگه همه جمیع شرایطم باشند یه چیزی هست که باید اتفاق بیفته و اونم وقفه اجباریه، یا اسمشو بذاریم توفیق اجباری. دیده بودن مثلا وقتی که راننده های اتوبوس اعتصاب کردن، در اون لحظه یه دفعه افراد جهش میکنن و میرن تو فاز بعد. یعنی شما باید منتظر تمپوراری در واقع دیسکانتینیویشن هابیت باشید. مثلا ماه رمضان دوره خوبیه، میخوای سیگار تو ترک کنی، یعنی بر اون توفیق اجباریه سوار شی. اینکه یه هفته است نمیدونم فلان جا تعطیله و من نمیتونم برم، از اون فرصت سریع بهره مند بشید. پس اونایی که موفقن دیسکانتینیویشن ها رو هایجک میکنن. هنوز داستان تموم نشده، یه چند تا خیلی مهمه دیگه هست. این یه دونش تقریبا خیلی مهمه، اونم مدیریت لغزشه. اون تئوری اینو میگه و این خیلی جالبه، میگه شما هر عادتی رو عوض کنید قطعا در جریان تغییرش لغزش خواهید کرد. یعنی شما مثلا تصمیم گرفتید که دیگه فست فود نخورید، از دستتون در میره و یه پنجشنبه یه جا مهمونین، هر چقدر افورت فول اینهیبیشن میکنید نمیشه، جمعی شرایط جمع میشه که حسابی میخورید، اصلا در حد انفجار. این میگه واکنش شما به لغزش تعیین کننده یه مسیر شما خواهد بود. به عبارت دیگر هنره برخورد با لغزش، یا حتی من اسمشو گذاشتم هنر عقب نشینی. چون وقتی شما یه عادتو داری تغییر میدی، خیلی از شکست خورده ها این بلا میاد سرشون، 5-6 بار که تو اون عادت شکست میخورن خودشونو میبازن و به شکست کامل منجر میشه. یعنی این روانشناسیش این میشه چجوری عقب نشینی کنیم بدونی که روحیمونو ببازیم. مثلا من تصمیم دارم هفته 4 جلسه ورزش کنم، الان ببین یه ماه باشگاهمون اشکال پیدا کرده، پا من پیچ خورده و نتونستم حتی یه دونه بشیم پاشو برم. هر روزم دارم چاختر میشم. تمام زحمتای اون یه سالم هم داره خراب میشه. اینجاست که روحیه افراد خراب میشه. این رو بهش میگن هنر عقب نشینی و در واقع مدیریت لغزش. و مدیریت لغزش ارکانش اینه که باید بپذیریم تو مسیری که میریم حتما وسطاش شکست میخوریم. منتها یک قراری با خودمون بذاریم که مثل پاولونیل شکستامون رو آنالیز کنیم و هر سری مسیر اون رو ببندیم. مثلا اگر امروز حضور شما در این سمپوزیوم باعث شد که یک عادتی رو که به زحمت 6 ماه بود حفظ کردین به لغزش بیفته، اولا میپذیری که خب اتفاق میفته دیگه، و دوم اینه که با خودتون قراری میذارید که دیگه از این به بعد جمعه ها ورکشاپ نمیرم، جمعه ها بازآموزی نمیرم، امتیازش هم نمیخوام، میرم یه بازآموزی دیگه، چهارشنبه شرکت میکنم، من چیکار کنم، فایل صوتیشو میگیرم، یه کاری میکنم. و به این مفهوم اصطلاحاً میگن آنتی فراجیلیتی، یعنی ضد شکنندگی. آنتی فراجیلیتی از تاب‌آوری اونورتره. آنتی فراجیل یعنی منتظرم شکست بخورم که اون کانال شکست رو ارزیابی کنم و برای سری‌های بعد ببندم. این از تاب‌آور هم بالاتره. این یه اصطلاحیه که اقتصاددان‌ها، این رو نسیم نیکولاس طالب به کار برده. نسیم نیکولاس طالب یک نویسنده بسیار باهوش لبنانی اقتصاددانه و میگه شرکت‌های موفق آنتی فراجایلند، رزیلینت نیستند، یه پله اونورترند. آنتی فراجایل یعنی ضربه که بهت میخوره قوی‌تر میشی، و اصلا اگه ضربه نخوری ایراد داره. و هنرش هم اینه که هر سری که بهت ضربه میخوره کانال اون ضربه‌ها رو می‌بندی. یعنی مثلا شما میگی ببین من الان 3 ماه دارم رژیم میگیرم، عجیبه، من فهمیدم مهمونی و اخکنان نباید برم، 3 بار رفتم این بلا اومد سرم، الان اون کانال رو کامل بستم، از اون کانال گزیده نمیشم. حالا جشن تولد نمیدونم، شاید اون یه چیز دیگه باشه. شماره 13، هزینه کردن برای عادتهای جدید. اینم یه چیز جالبه، متوجه شدم برای عادت جدیدت باید هزینه کنی. ولی حالا لغت هزینه شاید لغت درستی نباشه، میگن باید قربانی کنی. هزینه کردن یعنی اینکه مثلا فکر کن من میخوام برم باشگاه، هزینه باشگاه رو بدم، این هزینه شه. ولی معتقدن هزینه درست هزینه‌ایه که اتفاقا معقول نیست. یعنی رفتم باشگاه وی آی پی هم ثبت نام کردم. میگه تو رو چه به این چیزا وی آی پی؟ بی خودی دارم پول اضافه میدم. میگن هزینه‌ای که اتفاقا توجیه نداره ارزش داره. این پدیده رو اینیشیشن سرمونیز میگن. اینیشیشن سرمونیز تو بیشتر ملت‌ها وجود داره. مثلا شما دیدن در خیلی از قبایل اولیه شما اگه میخوای مثلا عقد کنی و از یه خانواده عروس بگیری، باید مثلا 5 تا اسب تو همونجا بی خودی بزنی بکشی. میگن خب این اسب گناه داره، گوشتش نه. حتی بعضی بهش میگن پات لچ کالچر، یعنی میگن باید وسایل خونتو بشکنی که عشق تو به عروس نشون بدی. مثلا حالا خوبه این فرهنگو ما نداریم، ولی شما میرفتی خواستگاری باید موبایل تو میذاری زمین، لپتاپ تو میذاری زمین، ساعت تو میذاری زمین. که چی؟ میگن که خب این عقلانیتش چیه؟ چه عقلانیتی داره که به خودت آسیب بزنی، هزینه بی خود بکنی؟ که چی؟ دیدن وقتی هزینه بی خود میکنی، ماندگاری شما در اون عادت جدید بالاتر میره. پس اگر شما در واقع اومدی ثبت نام کردی برای باشگاه، نری ارزون ترین پکیج رو انتخاب کنی، گرون ترین پکیج رو انتخاب کن. کمد اضافه هم میخوام، آره اون پول سونا هم میدم، پول ماساژ هم میدم، آخه استفاده نمی کنی، بذار میدم. دیدن که این نیست که هزینه میکنی، داستان اینه که وقتی هزینه میکنی ارزش اون تغییر هبیت برات پررنگ تر میشه. اینو الیوت آرانسون 1900 و خیلی الان دقیق یادم نیست 1967 بود فکر کنم، مثلا people who do crazy things are not necessarily crazy، جمله قشنگ الیوت آرانسونه. 59 ببخشید، مطالعش 1959 بود. و این نشون داده بود آدمایی که مجبورند کارهای به ظاهر نانسنس و احمقانه بکنند، تو اون هدف پایدارتر میمونند. مثلا یه عده رو آورده بود تو آزمایش معروفش 1959 که میخوایم در جلسات گروه شرکت کنیم. یه ذره آزمایش هم بی‌ادبیه. به خانم‌ها گفت برای قبل از اینی که در این گروه شرکت کنید، باید این لغات رو با صدای بلند در جمع بخونید. لغات هم همش از این لغات‌های مستعجم بود. گفت برای چی آخه بخونم؟ چون ارزش داره، باید بخونید. اونایی که با صدای بلند این لغات‌ها رو خونده بودند، بیشتر در جلسات گروه ماندند. چون یه هزینه‌ای که از نظرشون هیچ عقلانیتی پشتش نبود داده بودند. پس گاهی اوقات هزینه‌های غیر عقلانی به ماندگار شدن اهداف منجر میشه. و این خیلی بحثه که یه ذره اصلا عقلانیت اون موقع چیه. یعنی یه جا شما عمدن یه کار احمقانه میکنی، crazy thing انجام میدی که اون crazy thing به نفع هدفت است. پس شما میبینی این یارویی که میاد قربانی میکنه برای اینکه عشقش رو نشون بده، کلی پول ولخرجی میکنه، لزومن هم کار احمقانه نیست، کامیتمنت میره بالا. و این اینیشیشن سرمونیز این بوده که مثلا فرض کن اینا وقتی میخواستن زن بگیرن یا میخواستن به بلوغ برسن، مثلا از این کارهای خیلی عجیب غریب بوده. مثلا سرخپوستایی ده بودن باید قلاب کنی خودتو، مثلا یه روز از سقف آویزون کنی، میگن پدرش در میاد تمام خونریزی میکنه، آقا چقدر احمقانه ایه، بیاین یه کار معقولتر بکنید. ولی زده بود نه. پس شما خیلی از مناسکی که حس میکنی آخه چه فایده ای داره، فقط وقت آدمو میگیره، میگن به کامیتمنت افراد دامن میزنه. یه ذره بحث عقلانیت حالا دوچار شبهه میشه که آخه خب هر کار معقولی که هر صرف جویی توش باشه لزومن کار ارزشمندی شاید در نیاد. و این جالب بود، دیده بود اونایی که در واقع اون لغت‌های سویر رو مجبور شده بودن بخونن، لغت‌های خیلی مستعجن و سرخ شده بودن تو جمعون، وای قبرون رفت با اینا رو جلو هم خوندم، اینا چیه؟ بعدن جلسات رو بیشتر اومده بودن مونده بودن. یعنی این حس رو دادن که من بابت این قضیه این همه خون دادم، این همه بدنامی دادم، بیابروی دادم، به این راحتی ولش نمی کنم. و این یافته هاش هم هست. خب فکر میکنم که حالا این یکی هم دیگه بذاریم تمومش کنیم. یه جوری نگرشمون به مفهوم اراده و خودم باید تغییر کنه دیگه. یعنی این داستان اینی که اراده کن میذاری کنار، نه به این راحتی نیست، خیلی پیچیده است، یک علم قشنگی پشتشه. و متاسفانه بیش از اینی که این علم رو پزشکا خلق کرده باشن و ازش بهره ببرن، اونوریا اقتصاددانا مارکتیا کار کردن که چجوری مردم رو مشتریان ثابتمون نگه داریم. وقتی عضو کلوپ ما شدی دیگه ول نکنی، مثلا همین پکیج های بی موردی که درست میکنن که آقا مثلا بی خودی پول این قضیه رو برای چی دادی و مثلا آقا چرا انقدر داری خرج می‌کنی، یعنی توش میمونه یا یه جوری لغزش‌ها رو مدیریت می‌کنن که در نتیجه شما همیشه توی اون کلوب یا اون کالت باقی بمونی، اون فرقه باقی بمونی، چون یه جایی که شما میتونی اینو بررسی کنی این فرقیه که خیلی موفقن، دیدن بعضی فرق مثلا راه میندازن 50 تا عضو دارن 5 سال بعد متلاشی میشن، بعضی فرق هستن که به طرز عجیبی مثلا 10 میلیون عضو دارن و مثلا خیلی از این فرق دیده بودن که صرفاً مثلا روی هزینه کردن کار میکنن و حتی کشفیات خیلی قشنگی هست که مثلا میبینی یه چیزای عبثی رو از افراد میخوان و اونا پایدار میمونن. این کتاب بسیار تکسبوک اصلا باس فر پلانکن نوشته 2016 هست، Theory, Mechanisms, Change and Context, The Psychology of Habit، تقریبا 800-900 صفحه است، یه تکسبوک هبیته. اگه کسی بگه من یه کتاب بخوام مثلا حرفه‌ای دنبال کنم اینه. اگه یه کتاب شیرین تر میخواید که همون حبیت آخر شبتون باشه یه رو بیرو بخونید، اینو من پیشنهاد میدم. این فارسی هم ترجمه شده، چارلز دوهیک از The Power of Habit، که چجور حبیت زندگی ما رو شکل میده. من خواهشم اینه از این جلسه که امروز بیرون میرید به حبیت ها عمیق‌تر فکر کنید و ببینید خیلی از چیزهای زندگی ما در پرتو حبیت معنی دار میشه، مفهوم اراده، افسردگی و چیزهایی.